بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. تقریبا همه مطالبی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه توی بحث اعتباریات فرموده توضیح دادم، با یه مقداری تفاوت بعضی چیزایی که حالا اگر کسی مقایسه بکنه عرایض بنده رو با فرمایشات علامه تفاوتاش روشنه. نتیجه بس تا اینجا این شد که ملکیت یا حق اختصاص اینا یک نوع اعتباراتیه که قبل از اجتماع وجود داشته، یعنی موقعی که هنوز زندگی اجتماعی یا تمدن تو بشر نبود ملکیت وجود داشت. ملکیت نه عنوان ملکیت، نه حقیقتش به این معنا که هر کسی یک غاری را یا یک درختی را یا زمینی را میگفت این مثلا حق حیات من در اینجا، اینجور که الان حیوانات پرنده ها اینا چجوری الان یه پرنده که مثلا یه خونه رو لانه رو درست میکنه یه حقی بر خودش قائله و از این حق دفاع میکنه، اینو بهش میگیم اعتبار ملکیت. یعنی اعتبار ملکیت از اینجا درست شده که یه غذایی رو که یکی داره دستش رو میخواد بخوره اگر دیگری بخواد ازش بگیره دفاع میکنه، دشمنو دفع میکنه. اینو بهش میگفتند حق ملکیت. کم کم از این اعتبارهای دیگری درست شد. مثلا اومدن گفتن که اگر این حق اختصاص در عین باشه، در یه عین یه موجود خارجی باشه، اینو بهش میگن ملک. و اگر حق اختصاص در یک منفعت باشه اینو بهش میگویند حق. یه وقت میگه یه چیزی حق منه، یه وقت یه چیزی میگوید ملک منه. ملک اونجاییه که عین خارجی باشه، حق اونجاییه که عین خارجی نیست، یه نوع منفعتیه. این میشه اعتبار از اعتبار. یعنی اول یه اعتبار ملکیت بود، بعد اعتبار اینکه عین یا حق کجا به کار ببریم. کم کم اومدن برای این ملک یک ضوابطی مشخص کردن. مثلا گفتن که گاهی انسان احتیاج داره به تبدیل ملک خودش به ملک دیگری، یا گاهی ملک مال یه نفره ولی دیگری هم یه حقی تو ملک این داره. مثلا فرض کنید یه زن و شوهر، ملک مثلا مال این شخصه ولی اون همسرش هم توی این یعنی یه نوع حقی دارد. یا مثلا اینو که تو قرآن هست، مثلا اون 11 موردی رو که قرآن فرموده که جایز شما از خونه یه چه کسانی بخورید، همسایه نسبت به همسایه یه حقی داره، پدر نسبت به مال فرزند یه حقی داره. اینا رو میگیم اعتبار از اعتبار، یعنی یه ملکیتی بود برای یه نفر، حالا یکی دیگه یه حقی بهش میدیم تو ملک این شخص. یا مثلا همون حق ماره که تو شرح لومه بود، یه ره گذر تو باغ این یا تو ملک این یه نوع حقی دارد. برای این تبدیل هم، یعنی گاهی وقتا حالا یه کسی یه جنسی داره ولی یه جنس دیگه میخواد که باید جنس خودشو بده به اون جنسو بگیره، که میشه معامله، تبدیل، خرید و فروش. برای خرید و فروش هم اومدن اعتباری از اعتبار، یعنی ملک اعتبار بود، حالا اومدن یه احکام اعتباری برای این اعتبار درست کردن. مثلا اومدن گفتن که کسی که میخواد این مال را تبدیل به اون مال بکنه، شرایط بایع، شرایط مشتری، اینه که تو مکاسب بود، با بچه نمیشه معامله کرد، با مجنون نمیشه معامله کرد. اینجور احکام هم میشد اعتبار از اعتبار. یا مثلا یه شرایطی رو خود مال میگذاشتن، این مالی که میخواد خرید و فروش بکنن وقفی نباشد، ملک تلق باشه، مورد رهن نباشه، یا متعلق هجر قرار نگرفته باشه. اینا میشه اعتبار از اعتبار از اعتبار، یعنی اعتبار در اعتبار. باز اومدم دیدن که حالی که بخوایم تبدیل بکنیم، این جنس رو بدیم اون جنس رو بگیریم، گاهی وقتا قابل مقایسه نیستند. مثلا فرض کنید یک کسی میخواد یک کتاب بده نون بخره، یا نون بده کتاب بخره. خب اینا چجوری ارزش گذاری کنیم که کتاب با چند تا نون برابر میشه؟ این باعث شد که به فکر نسبت سنجی ارزش کالاها باشند، پول درست شد که این پولش اینقدر، اون پولش اونقدر، اینجوری نسبت درست. اینا میشه یه اعتبار، اینه که هیچ کدوم واقعیت خارجی نداره، اینا اعتباره. بعد مثلا یواش یواش چک درست شد، بعد از چک مثلا همین اوراق مالی، اوراق مالی و اینجور چیز، این سهام ها، کارت اعتباری، حالا بعدن هم همینجور، اینا همشون اعتباره از اعتباره از اعتباره، که وقتی یکی از این اعتبارها همین میشه شرکت. چجور هی هرچه مرور زمان بود اعتبارهای جدید درست میشد، یه اعتبار جدیدم درست شده که شرکت بازرگانی، شرکت تجاری، شرکت صادرات و واردات، شرکت خدماتی. بعد هرچه هم جلوتر بره اعتبارات اینا بیشترم میشه دا، شرکت قبل از ثبت، شرکت بعد از ثبت، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص. اینا همین اعتبارهایی که بشر برای تسهیل کارهای خودش انجام میده. بعضیاشو دلیل داریم، بعضیاشو. مثلا حضرت ادریس علیه السلام تو این زمینه خیلی چیز انجام ده، یا لقمان اگر که حالا پیغمبر باشه. خب این حالا مثال توی ملکیت. یه مثال دیگه هم عرض بکنم، مثال دیگه مثلا ریاست، یکی میشه رئیس جمهور، یکی میشه رئیس اداره. قبلا گفته بودیم که کله انسان رئیس بالاست، رأس، فرمان روایی میکنه، بقیه اعضای بدنم اطاعت میکنند. بشرم از قدیم همینطور بوده دیگه، اونی که فکرش بیشتر بوده ریاست میکرده بر بقیه، قلدری میکرده، بقیه رو تحت امر و فرمان خودش قرار میداد، اراده او بر جامعه حکومت میکرد، یعنی همه را طبق چیز خودش. و کلمه سر، مثلا میگیم سر، سر لشکر، این از همین سره ها. چجور سر بر اعضای بدن حکومت میکنه، ریاست میکنه، سر لشکر هم همین جوره. وقتی هم میگیم که گل سرسبد اشیا، اونم از همین کلمه سره دیگه، یعنی شاخصه. وقتی مثلا میگیم فلان چیز سرنخه، سرنخ یعنی این اصل کاری اینه، اینو زدی همه چیز از بین میره، اینو بگیری دنبال بکنی به خیلی چیزا میرسی، یعنی کلمه سر یا رئیس از همین جا گرفته شد. و همیشه سر خب یه مرعوسی هم داره دیگه، سر خودش که نمیتونه راه بره، پا با یک کله رو ببره، یعنی سر میشه رئیس، اون پا هم میشود مرعوس. معمولاً هم نفع رئیس مقدم میشه بر نفع مرعوس، کل مصلحت خودش رو در نظر میگیره و کمتر میشه که مصلحت اعضای دیگه رو رعایت بکنه وقتی تعارض بشه. دو خب تو جامعه هم همینطوره، یک کسی مثلا میشه رئیس، بقیه میشوند مرعوس، این خودش اعتبار دیگه، ریاست که واقعیتی نداره. امام خمینی رضوان الله علیه اون اول انقلاب چقدر تاکید میکرد که ریاست ها فلان، این همه اعتباراته، به اینا دل خوش نکنید. بعد این ریاست که اعتباره، و حالا این اعتبار اعتباراتی دیگه داره، یعنی اعتباراتی دنبالش میاد. این که رئیس اولا یه حریمی خواهد داشت، و حریم ها هم فرق میکنه، مثلا هر کسی یه حریم خصوصی داره، حریم خصوصی مثلا من و شما تا راضی نباشیم کسی نباید عکس ما رو بگیره، اما رئیس جمهور نمیتونه بگیره تا من راضی نیستم کسی نباید عکس منو بگیره. یه حریمی رو ما داریم که اون ندارد، اون نمیتونه بگه راضی نیستم کسی عکس منو تو روزنامه چاپ کنه، اینجور حریمی نداره، هر کسی میتونه این کارو بکنه، در حالی که ما اینجور حریمی داریم. و من میتونم بگم راضی نیستم کسی عکس منو چاپ کنه جای بزنه، اما رئیس جمهور نمیتونه بگه. برعکسش هم یه حریم هایی او داره که من ندارم. و مثلا فرض کنید که تلفنشو نباید شنود بکنن، اون نمیدونم فرض کنید باید محافظ داشته باشه، یه حریم هایی بر او هست که بر ما نیست، یه چیزی بر ما هست بر اون، این همش اعتباره دیگه. فردا هم که اون رئیس جمهور از ریاست جمهوری بیفته همه این چیزا دوباره عوض میشه، اون نمیدونم الان امضایش اعتبار داره، فردی که رئیس جمهور نباشه دیگه امضایش هم اعتباری ندارد. اینا رو خب بله دیگه، اعتبار را از واقعیت گرفتند. خب بله، خب اونه که من نگفتم اعتبار، گفتم ریاست اعتباریه، کله که یه واقعیته، کلم که بر اندام حکومت میکنه اینم واقعیه، اما ریاست جمهوری اعتباره، اعتبار رو از این میه. بله بله میشه، بله، چون اعتباره ها، این آقا الان تولیت حرمه فردا نیست، او آقا الان شهر داره فردا شهردار نیست، اینا همه اعتبار از اعتبار. این آقا مثلا وزیره، این معاون رو تعیین میکنه، این معاون این استاندار رو تعیین میکنه، اون فرماندار تعیین میکنه، همه میشه اعتبار از اعتبار از اعتبار، سبک اعتبار از اعتبار، که تو کتابای فقه و اصول اینو بهش میگن دیگه. مثلا تو مختصر و متول میگفت که سبک المجاز عن المجاز، همین بود دیگه. خب اینا حالا مثال ها. یه مطلب دیگه که از این حالا اینا رو بر این دارم میگم که بعد از شرکت اعتبار، دوباره از اون اعتبار اعتبار و همینجور درست میشه دا. مطلب دیگر اینه که حالا این اعتباریات، قضایای اعتباری، ملاک صدق و کذبشون چیه؟ از کجا معلومه صادقند یا کاذبند؟ این که توی منطق همیشه میگفتن ملاک صدق مطابقت با واقعه، خب این که اینجا دیگه جایی حرفا نیست، چون واقعی در کار نیست که ملاک صدق مطابقت با واقع. در قضایای حقیقی ملاک مطابقت با واقع، خب همیه وقت پس با چی صادق باشه، با چی تطبیق کنه؟ الان من اعتبار میکنم ای آقا سید رئیس جمهور باشه، خب این حالا الان مشکلش کجاست؟ چرا نیست؟ خامی؟ نه ببینید اصلا حالا میرسه الانش هم همینه. حالا من گفتم قدیم، الانش هم هر کی زورش بیشتره مال مردم رو اون میرو باید. تو دولت هم همینجوره دیگه، خلاصه زور حرف اول رو میزنه. خب بله، ولی اون دیگه امور حقیقی، اون اصلا اعتباری نیست. قدرت امام علیه السلام. ببینید تو منطق ملاک صدق مطابقت با واقع بود، تو فلسفه هم همینجور بودیه. حالا تو فلسفه به جو واقع میگفتن نفس الامر، مطابقت با نفس الامر. اینا فقط و فقط مال قضیه حملیه، قضیه حملیه تو امور واقعی بود، ولی قضیه شرطیه رو که نمیگن که ملاک صدقش مطابقت با واقعه. که درست قضیه شرطیه رو که کسی تالا نگفته بود ملاک صدقش چیه، با اینکه منطق چقدرش قضایای شرطیه بود. حالا خب نه، من که دارم تفکیک میکنم، من خواهمیه. خب من که دارم تفکیک میکنم، من دارم میگم اون چیزایی که ملاک صدق تو منطق و فلسفه بود اینجا جایش نیست، اینجا کارایی نداره. خب حالا که نداره نکن. خب بله، پس اون ملاک نیست، پس اون ملاکی که اونجا، خب اون ملاک نیست، خب چه ملاکه؟ تو قضایای اعتباری ملاک صدق و کذب لغویت و عدم لغویت، مفید یا مفید نیست، لغو یا لغو نیست، فایده داره یا نداره. یادتون باشه 3-4 روز پیش گفتم فرشته‌ای که روشونه ی انسانه، کسی که راست بگه و فتنه به پا بکنه، اون فرشته می‌نویسه دروغ گفت. الان خود فرشته راست نوشته یا دروغ نوشته؟ این راست نوشته. چرا راست نوشته؟ چون ملاک لغویت و عدم لغویت، فایده و عدم فایده. اگر یه حرفی گفتید که ضرر ایجاد کرد، مضرت، مفسده ایجاد کرد، این دروغه ولو راست باشه. اگر یک راستی گفتید فتنه به پا کرد، دروغ گفته اید. اگر دروغی گفتید، دو نفر رو آشتی دادید، منفعت داشت، لغو نبود، حکیمانه است، صادقه. پس چیه؟ پس چی نیست؟ همین اصلا صدق و کذب. قول رو که نمی نویسه، میگه راست گفت یا دروغ. این راست اعتباره دیگه. بحث ما سر اعتباراته. وقتی میخواییم بگیم توی مسائل و قوانین شرع احکام خدا ملاک صدق و کذب چیه؟ اینه که این لغبه یا لغم نیست، فایده داری یا نه. علت این که قضایای اعتباری استثناء پذیرند، میشه بگی الا فلان اکرم العلماء الا زید، میشه استثناء بزنید، تخصیص بزنید، ولی قضایای حقیقی رو هیچ وقت نمیشه تخصیص زد. این سنگ مرمر است، قابل تخصیص که نیست که، درست؟ سنگ مرمر گرونه. قضایای حقیقیه اصلا میگفته تخصیص تو فلسفه و کلام وجود نداره. علتش همینه، چون اونجا ملاک مطابقت با واقعه، اینجا ملاک مطابقت با حکمته. گاهی حکمت اینه، گاهی مصلحت اینه، گاهی مصلحت این نیست. اینکه گاهی مصلحت این نیست، اینو تو فقه و اصول بهش میگیم تخصیص، بهش میگیم تقیید. خب حاجی آقا شما خب اینو چند بار جواب دادم دیگه. پس کام من که دارم اصلا تفکیک میکنم، اصلا شروع بحث من این بود که ملاک صدقه اونا رو اینجا نیارید، چه مقایسه کردم؟ دارم میگم ملاک اون اینجا نیست، این یه ملاک داره و یه ملاک دیگه داره. بله. خب مطلب دیگر اینه که حالا اجازه بدید پیش برید، ببخشید عذر میخوام، حالا بعد خدمتتون باشم، ببخشید. حالا یه چند نکته از اینجا نتیجه میگیریم. اولین نکته اینه که ببینید تو قضایای حقیقیه که استدلال میشه آورد، برهان میشه آورد، میشه دلیل بیاریم، علتش اینه که وقتی شکل اول رو درست میکنیم یه حد وسطی داره و این حد وسط اکبر را روی اصغر می آورد. اینو بهش میگن برهان، دلیل، شکل اول. ولی حالا اگر من تو قضایای اعتباری، تو اعتباریات گفتم که زیدون فاعلون و کل فاعل مرفوعون فزیدون مرفوعون، این الان شکل اول هست یا نیست؟ زیدون فاعل و کل فاعل مرفوع فزیدون مرفوع، این همش شکل قیاسه، این قیاس نیست، این شکل اول نیست و اینو بهش نمیشه گفت برهان. علتش اینه که این بس اعتباریاته. تو اعتباریات حد وسط نمیتونه کبرا را بر صغرا اثبات کنه. به عبارت دیگه توی شکل اول باید نسبت موضوع و محمول، نسبتشون باید به ضرورت باشه. زیدون به ضروره باید فاعل باشه، فاعل به ضروره باید مرفوع باشه، در حالی که اینجوری نیست. فاعل ما تو ادبیات چقدر داریم؟ فاعلی که مجروره، کفا بالله شهیدا، بالله جار مجرور شهید، بالله جار مجرور فاعل دیگه. فاعل ضرورت ندارد که مرفوع باشه، اعتبار کردن مرفوع باشه. وقتی ضرورت نداشت شکل اول باطله. شکل اول مال اونجایی از تو دل حد بسط این صغرا و کبرا رو بتونید به دست بیارید. به عبارت دیگه این حد بسط واسطه در ثبوت یا واسطه در اثبات باشه، دلیل باشه. یا مثلا فرض کنید که مگه نمیگفتن که معلول رقیقت علت و علت حقیقت معلوله، یا علت اشد معلول از عفه، از این حرفا میزدن دیگه. آیا من میتونم بگویم که مثلا این که میگویم کل فاعل مرفوع، فاعل اشد از مرفوعه و مرفوعیت هم مرتبه ضعیف فاعل بودنه؟ این حرفا که نیست، غلطه این حرفا. بلدی ها، یعنی اصلا این احکام همه مال علل حقیقیه. پس اگر من بخوام تو فقه برهان بیارم اصل کار غلطه. فقه که برهانی نیست، فقه تابع اعتبارات شرعه، قوانینم تابع اعتبارات مجلس و دولت، تابع اعتبارات عقلاست. هر چیزی که اینجا به عنوان دلیل و برهان می آوریم اینا در واقع شکل دلیله، ولی حقیقتا اینا دلیل نیستند. روشن شدی علتش چرا؟ خب اینا باز اعتبار دیگه، احکام دلیل نیست توشا. احکام دلیل این بود که علت قوی باشه، معلول ضعیف باشه، این رقیقت اون باشه، اون حقیقت این باشه، این چیزا رو که نداره. یکی از احکام علت و معلول اینه که اگر یک چیزی کل بود، الکل ینتفی به انتفاع جزئی، الکل ینتفی به انتفاع جزئش، المشروط ینتفی به انتفاع شرطش، در حالی که تو اعتباریات این حرفا نیست. اگر یه نماز کله 11 جزه، حالا یه جزش منتفی شد، عقل چی میگه؟ میگه خود یه نماز نیست. شرع میگه فرمایید چی؟ میگه نه، خیلی مواقع یه جزء نماز رو فراموش هم کردی، نماز نماز هست. این معنیش اینه که یعنی اون احکام اینجا جاری نمیشه دیگه. پس احکام حقیقی علت و معلول و منطق و فلسفه اینا تو اعتباریات جاری نمیشه. البته گوتره ای هم نیست که بگید که پس خب پس دیگه هیچ قانونی نداره. نه، یه قوانینی برش هست. مثلا احکام علت و احکام اعتباری ها با یه عقلایی باشه، با یه مفید باشه، با یه تابع اعتبار معتبر، به معتبرش هم معتبره، خلاصه کسی که حرفش به خودش بیارزه. خلاصه اینم یه مطلب. حالا از اینجا به بعد حالا شروع میکنم به این که بین تو فقه و اصول مثلا ما چه کار کردیم، اینایی که اعتباریات که حالا اینا گفتیم همینجور بوده یا نبوده. حالا یه چند تا مثال میزنم. اول از اول کفایه شروع میکنم. اولین بحث کفایه بحث موضوع علم بود، بحث موضوع علم، و بعدش هم موضوع علم اصول. مرحوم آقای آخوند این بحث رو مطرح میکرد که اولا علم موضوع میخواد یا نمیخواد. یک، اگر موضوع بخواهد موضوعش با یه واحد باشه، یا میشه یه علم چند تا موضوع داشته باشه. و بعدش هم که حالا اصلا تعریف موضوع چیه؟ موضوع کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه ای بلا واسطه تنفل اروز. بینه الان تو ذهن شریف مرحوم آقای آخوند چی بوده که اینجوری داره بحث میکنه؟ این که آقای آخوند میخواد بفرماد علم موضوع میخواد، موضوعش هم باید یک چیز باشه نه چند چیز، و تو اون موضوع هم باید عوارض موضوع تو علم بحث بشه. از خود موضوع بحث نمی کنند، از عوارضش بحث میکنند. مثلا فرض کنید توی ادبیات موضوع میگیم کلمه و کلام، کلمه و کلام تو ادبیات بحث نمیشه. تو مقدمه ادبیات بحث میکنن، توی ادبیات بحث میکنن از عبارض ذاتی کلمه و کلام که همون رفع و نصب و جر و از این حرفا باشه. اینا مثلا تو ذهن آقای آخونده رضوان الله علیه. اصل این که علم موضوع میخواد یا نه و موضوعش باید یکی باشه یا دوتا، این خودش یه قاعده فلسفیه. اصل این مطلب یه قاعده فلسفیه. قاعده فلسفیه اینه که الواحد لا یستر منه الا الواحد. این قاعده فلسفی مال اعتباریاته یا مال امور حقیقی؟ امور حقیقی. فقه و اصول علوم حقیقی یا اعتباری؟ اعتباری. پس اصلا جای این حرفا نبود که کفایی اصلا شروعش اینجوریه. یا اینکه آقای آخون میفرماد علم بحث میکند از عبارض ذاتی، عبارض ذاتی موضوع رو بحث میکنه نه خود موضوع. عبارض ذاتی یعنی چی؟ ای بلا واسطتن فل عروس. عوارض ذاتی یعنی بدون واسطه، بدون واسطه اون محمول بیاید روی این موضوع و این محمول از دل این موضوع در بیاد، به عبارت دیگه خارج محمول باشه، نه محمول به زمینه، از دل موضوع محمول رو در بیاریم، اینا بحثای فلسفیه. این که بحث اصولی نه. خب بلدیه ها؟ نه، من میخوام بگم که اصل این که شما بحث بکنید که علم و اصول موضوع میخواد یا نمیخواد، باید یکی باشه یا چند تا میشه باشه، و تو علم اصول باید از عوارض اون موضوع بحث کنم. هیچ کدام اینا درست نیست. چرا دیه؟ آقای آخوند مگر توی کفایه نمیخواد بگید که موضوع علم اصول چیه؟ اون کلی که با همه موضوعات مسائل منطبق میشه و بعد از عبارض اون کلی بحث میکنی، مگه اینا نمیگه؟ خب اینا هم مشکل خواهد شدیه؟ خواهد ندیه؟ یعنی اصل شروع این که ما بخوایم بگوییم که علم اصول موضوع میخواهد درست نیست، چون بحث ما درباره اعتباریاته. اعتباریات میخواد موضوع داشته باشه، میخواد نداشته باشه. اصل این که بگیم که علم با یه موضوعش واحد باشه، این مال امور حقیقیه. من دارم از اعتباریات بحث میکنم، اعتباریات ممکنه امور متعدد باشه. اصل این که باید از عوارضش بحث کنید، اینم که خیلی واضحه که بحث از عوارض ذاتی مال علوم حقیقی است، ربطی به اعتباریات نداره. کجا؟ خب بله چارچوب میخواد، اما چارچوبش این نیست. من همون موقعم که شروع بحث اصول بود یه اشاره کردم، همون موقعم من گفتم که میشه بگوییم که وحدت اون علم، اون چارچوبی که شما میفرمایید، به موضوع نیست، به غایتم نیست، و یه پیشنهاد سوم مرز کردم. این که مثلا ما میخواییم تو فقه یا تو اصول مثلا بگوییم مقدمه واجب واجب است یا نه، وجوب از عوارض ذاتی مثلا مقدمه است؟ یعنی مقدمه رو کسی تحلیل کنه توش وجوب در میاد؟ هرگز. ببینید این الان شروعش. حالا یه چند مثال دیگه هم عرض خواهم کردن که ببینید ما متاسفانه خیلی وقت اومدیم این خلط بین مباحث حقیقی و اعتباری کردیم، از شروع اصول همینجور حالا تا فقه هم بد خواهم. سلام.